کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام فرشید جان، شما و سایر همکارتون ایشالله پایدار باشین.
میدونم که 100,000 نفر بهت گفتن که بازی استقلال سپاهان نبود و پرسپولیس و سپاهان بود. خواستم بگم که من 101 نفرم.
همه با هم یک صدا و همینطور حکومت، یه حکومت سالم، همه با هم سعی کنن فرهنگ سازی کنن تا جایی که امکان داره از خشونت دوری بشه.
فرشید واقعا چه آدمی هست، واقعا چه جوری دلت میاد. این بچه به این گلی انشا میخوند معلوم نیست کجاست.
روی هر اسمی خط زدم من کنارت، صد از صدم تو که اینجایی زربان دارم، نمیشه باشی خودم و نگه دارم. سر تو دواز بین دل و عقلم، عاشق من شو حتی شده کم کم. رو نگاه من سر بده چشماتو، اختیار من همه ی همش با تو. چقدر مثل عشقی نمیمونی، خیلی هم عشقی خودت نمیدونی. به من احساس حال کم باشه، بذار غم هاتم مال خودم باشه. من که با تو راحتم، دوست ندارم یه ساعتم بیام از فکر تو بیرون. واسه دوست داشتن تو جور بی نهایتم، عاشقم از تو چه پنهون. کم کن از حال نرم، فکرتو ننداز از سرم. یه نگاهی کن به چشای من، سنگیم ننداز دیگه جلو پای من. سر تو دواز بین دل و عقلم، عاشق من شو حتی شده کم کم. رو نگاه من سر بده چشماتو، اختیار من همه ی همش با تو. چقدر مثل عشقی نمیمونی، خیلی هم عشقی خودت نمیدونی. به من احساس حال کم باشه، بذار غم هاتم مال خودم باشه. من که با تو راحتم، دوست ندارم یه ساعتم بیام از فکر تو بیرون. واسه دوست داشتن تو جور بی نهایتم، عاشقم از تو چه پنهون.
همچنان با شما هستیم با ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا. ساعت 6:18 است. هفته پیش یه خبری بود میخواستیم بگیم، یادمون رفت. رئیس کمیته امداد امام خمینی، جالبه گوش کنین، رئیس کمیته امداد امام خمینی یعنی آقای پرویز فتا، هفته پیش سر درد دلش که چه عرض کنم سر آتش فشان دلش باز شد در مورد کمک مالی اتحادیه اروپا به کمیته امداد که برای سیل زده های ایرانی اختصاص داده شده بود اینجوری فرمودند.
کل اتحادیه اروپا 1.5 میلیون یورو کمک کرده. یه خواننده رفته اونجا، خانم جولیا جولی تو این اتحادیه اروپا 40 میلیون یورو بهش کمک کرده. بله. به یه خواننده، به یه هنرپیشه، رقاصه. ملت ایران دچار مصیبت شده.
بای بای
با
بای.
کلی چیز 1.5 میلیون یورو کمک، تازه اونم ندادن، عنوان کردن.
آها.
بهانته، نمیخواد.
چه کرده این خانم جولیان جولی؟ به قول این آقای فتا، چه کرده این خانم جولیان جولی با اعصاب رئیس کمیته امداد ما؟ یعنی کارت میزدی خونش در نمیومد. خب حق هم دارن دیگه. آخه چطور اتحادیه اروپا به خانم جولیان جولی که رقاصه است 40 میلیون یورو داده؟ اون وقت کمیته امداد که زیر نظر خود معظم له اداره میشه 1.5 میلیون یورو همش؟ تازه اونم ندادن هنوز، فقط گفتن همینجا حرفش شده، گفتن حالا میدیم قراره. به قول ایشون باید این 1.5 میلیون یورو رو پرت کرد تو صورتشون، گفت اینم بدن به همون خانم جولیان جولی جونشون. البته خانم آنجلینا جولی که یعنی همون جولیان جولی که ایشون فرمودن، منظورش آنجلینا جولی بود که نه رقاصه است نه خواننده، فقط بازیگر هستن ایشون. دستی هم تو کار خیریه و عامل منفعه دارن. احتمالاً آقای فتا ایشونو با یک دیگه اشتباه گرفتن. حالا پیش میاد دیگه، مثلا یه شب نشستن پای ماهواره یکی از کلیپای چه میدونم مدونا مثلا پخش شده، لیدی گاگا مثلا پخش شده، ایشون پرسیدن این کیه؟ اهل بیت هم احتمالاً اونام نمیدونن، اشتباهی بهشون گفتن جولیان جولیه دیگه. اینجوری دیگه این اسم تو ذهنشون با رقاصی و خوانندگی و اینا هک شده. به هر حال اینا مهم نیست، مهم اینه که اروپا بفهمه مسئولین ما هیچ کمی از یک زن رقاصه ندارن. البته شاید یه عده بگن که دندون اسب پیشکشو نمیشمرن، همین 1.5 میلیون دلار هم باش میشه 100 تا خونه رو کامل بازسازی کرد تو مناطق سیل زده، ولی خب غرور مسئولین نظام ظاهرا مهمتر از این چیزاست و مردم سیل زده قهرمان ما هم شده تا آخر عمر تو چادر زندگی کنن، محال راضی بشن آقای فتا و کمیته امداد امام خمینیشون کمتر از یک زن رقاصه از اتحادیه اروپا کمک مالی بگیره. بله اینجوری هست. حالا ای خانم جولیان جولی صدا ما رو میشنون، لطفا بیان چون بر رقاصه هستن ایشون فرمودن، بیان وسط یه غری بدن، حرف این دوستامون رو زمین نمونه. به هر حال دیگه تشریف بیارین، خواهش میکنم. بفرمایید بفرمایید آقای فتا، شما هم خواهش میکنم افتخار بدین. بله 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 آ جونه چه میکنه فتا رو میز
نمیدونه کجا بریزه،
همینجا همینجا
اینجا میونه سبزه ها با ناز و با بور و ادا دلش میخواد برقصه،
همینجا همینجا
سلام، میکروفون طلا هستم، اکبر، میزبان شما در بخش خبر امانگاهی چهارشنبه. نخست سرخط مهمترین خبرها. رسیدن قیمت پژو 206 به 95 میلیون تومان در ایران و شکرگزاری ماشین دوستان ایرانی که حداقل اگه بنز تو ایران به 206 نرسید ولی 206 بالاخره به بنز رسید. انتشار خبرهای متناقض از باز یا بسته بودن پرونده مرگ هاشمی رفسنجانی در شورای امنیت و نگرانی ها از اینکه یهو بگن متاسفانه وسط همین باز بسته شدن موریانه چیزی کل پرونده رو خورده یه لیوان آبم روش، و اعلام قیمت مجاز خرما در ماه رمضان به قرار کیلویی 18 تا 70 هزار تومان، و سوال کارشناسان که یعنی اون خرما 70 تومانی ها جای هسته جایزه چیزی توشونه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم قناری.
سلام، یکی از اعضای اتاق بازرگانی دلیل افزایش شدید قیمت کاغذ در کشور را نزدیکی انتخابات مجلس دانست و گفت از همین الان برخی افراد فعال در این حوزه شروع به دپو و احتکار این کالا کرده اند. در همین رابطه کارشناسان امر برای گرفتن حال دپو کنندگان کاغذ توصیه کردند کاندیداهای انتخابات مجلس جوری تبلیغ کنند که نیازی به مصرف کاغذ نداشته باشد. یکی از همین کارشناسان در گفتگو با خبرنگار ما گفت این افراد می توانند از همین الان به خرید صفحه های با فالوور بالا در اینستاگرام اقدام کرده و شروع به گذاشتن پست های جالب و فالوور پسند بکنند و در آستانه انتخابات با تغییر کاربری صفحه به تبلیغات انتخاباتی مبادرت نمایند. وی افزود تبلیغ اکستنشن مو و ناخن، لباس زیر طرحدار، راه انداختن دعواهای علکی به همراه فحش رکیک، گذاشتن عکس با زیر پیراهن و زیر شلواری، استوری کشیدن قلیان و بیرون دادن دود حلقه‌ای، عکس خصوصی و ترجیحاً لخت هنرمندان و اشخاص معروف، خوردن غذاهای ترکیبی پررو، فحش دادن به صورت کلی و همینطور قاب زدن دوست دختر باقی شاخهای اینستاگرامی از روش‌هایی است که به خوبی برای جذب فالوئر جواب می‌دهد. وی توصیه کرد این افراد حتما مواظب باشند که بالای پروفایلشان بنویسند که این صفحه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اداره می‌گردد تا مشکلی برایشان پیش نیاید.
با تشکر از همکارم قنابی، همانطور که احتمالاً شنیده اید این روزها در مورد بسته شدن یا نشدن تنگه هرمز اخبار مختلفی را به نقل از مقامات ایرانی می شنویم. در آخرین اظهار نظر یکی از فرماندهان ارشد نظام گفته است که ایران تنگه هرمز را نمی بندد مگر اینکه مجبور شود. در همین رابطه همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به اداره رسیدگی به امورات تنگه کشور رفته تا در این رابطه گزارشی تهیه کنند. همکار گرامی صدای بنده رو دارید؟
بله همکار گرامی، بله. من هم عرض سلام دارم به شما و شنوندگان عزیز.
همکار گرامی، از آخرین تحولات تنگه برای ما و شنوندگانمون بفرمایید.
بله همکار گرامی، بعد از نقل قولی که شما از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران آوردید،
بله،
باز هم در این مرکز یک جلسه دیگه تشکیل شده و مسئولین باز هم دارن تنگه رو بررسی میکنن. همکار گرامی،
همکار گرامی به من بگو تو اون مرکز دقیقاً چی میگذره آخه؟
همکار گرامی، تو این مرکز دو تا معاونت وجود داره. یه معاونت بستن تنگه
خب.
و یکی معاونت باز کردن تنگه. این دو معاونت در این رابطه هی بررسی عجب. و اعلام نظر میکنن. همکار گرامی،
بعد همکار گرامی یعنی چی دقیقاً؟ اینو چی رو بررسی میکنن؟ این میتونی توضیح بدی همکار گرامی؟
همکار گرامی، معاونت بستن هی بررسی میکنه که اگه تنگ بسته بشه چی میشه. معاونت باز کردن هم کارش مطالعه فواید باز کردن تنگ است
عجب.
و اینکه چقدر باز بودن خوبه. بعد هر کدوم از اینا که زودتر تصمیمشون رو بگن مسئولین نظرشون رو اعلام میکنن. همکار گرامی،
یعنی اینکه هر دفعه یکی میاد میگه باز میکنیم، یکی دیگه بعدش میگه نه میبندیم، به خاطر همین این مرکزه همکار گرامی؟ یعنی کلن همینه کار این اداره؟
نه چند تا وظیفه دیگه هم داره همکار گرامی.
مثلا چی؟
مثلا ساماندهی قایق‌های تندروی سپاه، به خصوص معاینه فنی توسعه فضای سبز تنگه و اداره تغییر نام تنگه.
جان تغییر نام تنگه چیه دیگه؟
این همکار گرامی، به خاطر اینکه به هر حال تنگه کلمه ای که کمی بار معنای بدی داره گاهی و اینکه این اداره داره روی این تغییر نامش هم کار میکنه. همکار گرامی،
خب تنگه است دیگه، تنگه.
بله،
تو میخوای از طرف من پیشنهاد بده همکار گرامی اسمشو بذارن گشاده مثلا؟
نه همکار گرامی، گشاده بذارن که دیگه خود رهبری رسما وارد عمل میشن، حکم میدن. ضمن که خب مدیریت تنگه همطور که میدونید به هر حال از مدیریت گشاده راحت تره، چون فضای کمتری رو میگیره. همکار گرامی،
آره دیگه. بله. چیزه
چی شده؟
ها؟
جانم اسمم در اومده.
الو
بابا، من که نخواستم برم.
الو،
نه من غلط بکنم بخوام برم؟ نه
به چی شده همکار گرامی؟ کجا میخوای بری؟
همکار گرامی، میگن به قید قرعه
خب.
بنده برنده سفر مجانی با قایق‌های تندروی سپاه به تنگه هرمز شدم. همکار گرامی،
آخ ببین خطرناک، نریا یه وقت.
والا منم نمیخوام برم ولی میگن توفیق اجباری. همکار گرامی،
ببین بپیچون نرو آقا نه یهو این قایقا میرن با این ناوای آمریکایی سپر به سپر میکنن دیگه حسابت با کرام الکاتبین ها ببین نه
بله من الان قصد دارم از پنجره دستشویی اینجا برم بیرون یه گزارش
آره آره آره
کنم هم کنه گرامی میخوام فرار کنم
آره با فرار کن همون مثلا بگو میخوای بری چه میدونم بوی بد دستشویی ها در فلان جا مثلا گزارش دهی بزن بیرون بیا بیرون سری
بله بله خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر اداره رسیدگی به امور تنگه کشور لایه درز پنجره دستشویی
آخ مواظب باش گیر نکنی حالا اون لا ای بله با اون تشکر از توجه شما تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا نگهگاه
دونش رو کاشت منتظر بارونه دنیا رو دوست داره دنیا باهاش مهربونه وارده یه بازی شده که نداره آخر رویاهای بچگی شلان شدن یه باور تو پوکر زندگی خوشبینی یه قانونه کارتاشو ندیده خب آره یکم نگرونه وارده یه بازی شده که نداره آخر باید تا تش بره باید بیاره تا نازمش جزمنه میشه خسته میدونه سخته ولی فکراشو کرده ترس نمیتونه اونو سر جاش بشونه میدونه که پیروزی در انتظاره
پایداره جاده اولش سخت بود حالا شک و رفتن میشنون منو همه شهر رو پخشم دود کمتر شده پول بیشتر دلم تنگ تر شده واسه خونه بیشتر ولی غزلم دم از امید میزنه دم از تغییر محیط میزنه هر تغییری میخوای توی دنیا ببینی از خود شروع کن نشو مرید همه جاده معلوم ولی هنوز تو راهیم خوردیم زمین ولی هنوز رو پاییم رسیدیم جایی که دادش خونشونو 15 سال بعد هنوز اونجاییم زیر فشار کم کم کمرم صاف شد کم کم همه آرزوام عملا راست شد کم کم خورشی تابید و آسمون باز شد هرچی عب بود باد باور همه را پاش برد غریبا دورم بیشتر شدن رفیقای قلابی ریشکن شدن هرکی خوب بود مون منم هنوز همونم فقط یکم ریشا سفید یکم پیرتر شدن
اون ازمش جزمنه میشه خسته میدونه سخته ولی فکراشو کرده ترس نمیتونه اونو سر جاش بشونه میدونه که پیروزی در انتظار مرگ و چشیده رفته برگشته مصمم تر از همیشه بزرگترین خطر خطر نکردنه میدونه که یه بار شانس در و میزنه
ای آقا فرشید این حرف رو چیست که میزنید؟
چی گفتم؟
از شما بعیده این شوخیه همش چی تو تحریم و اینا رو ما اثری نداره اینا هم شوخیه اینا هم میگذره اینا هم دستیسه ای دشمنه آره بابا از من بشنوین بله مرجانم از اصفهان
مرسی به نظرم شما دیگه خب نگو اصلا از کجا دیگه قشنگ حرف میزنی آدم حس میکنه وسط بولوار چهارباغ رو نیمکت نشسته خیلی ممنونم به هر حال همچی گفتی اینا همه دستیسه دشمنه دشمن نه دشمن هم که آقا میگه دم شما گرم بیشتر زنگ بزنین به ما اواخر هفته پیش آقای ظریف تو سفری که به سازمان ملل داشتن اولین نشونه های نرمش قهرمانانه رو نشون دادن و خیلی بی مقدمه یهویی گفتن آمریکا چرا نمیاد بشینه ما با ما سر تبادل زندانی مذاکره کنه من خودم اختیار کامل دارم برای این کار و این برای این کار آماده مذاکره است من نه ها من اختیار کامل ندارم آقای ظریف گفتن بعد گفتم آماده مذاکره هستم و از این ور ارزشی‌های حکومتی شاکی شدن که هنوز جای مذاکره قبلیمون درد میکنه و صحبت‌های ظریف غرور ما رو جریحه دار کرد و از این حرفا از اون ور طرف آمریکایی هم فعلا پشتش نازک کرده گفته ما تبادل زندانی نداریم زندانیای آمریکایی بدون قید و شرط باید آزاد بشن این پیشنهاد یه جورایی گروگانگیری و باجگیری و ایناست و نمی‌خوایم بابای همین چیزای باز بشه چند روز بعدش البته سخنگوی وزارت خارجه دوباره پیشنهاد ظریف رو تکرار کرد گفت که برای مذاکره سر زندانی‌ها خیلی جدی هستن خلاصه ظاهرا اثرات خروج آمریکا از برجام و تحریم کامل نفتی خیلی زودتر از اون چیزی که تصور میشد داره خودشو نشون میده. جمهوری اسلامی نه تنها از برجام خارج نشد، اون آتیش نزد، نه فقط تنگه هرمز رو نبست که الان هم داره هی چراغ سبز میده که جان مادرتون بیاین مذاکره کنیم. البته معظمله فعلا خودش وایساده عقب، اصلا به روی خودش هم نمیاره ها، ولی اینجور که پیش میره داریم اون روزو میبینیم که معظمله درست مثل روزای اول که ترامپ در حال رقابت‌های انتخاباتی خودش بود داره ازشون تعریف و تمجید میکنه. گوش بدین الان این صحبت‌های آقای خامنه‌ای، آقای معظمله در مورد ترامپ مال حدود 3 سال پیشه. گوش کنی.
اون مرد چون واضح‌تر گفت، صریح‌تر گفت، اینا مردم آمریکا بیشتر به او توجه کردن. طرف مقابل گفت این پوپولیستی کار میکنه، عوام‌گرایانه. عوام‌گرایانه چرا؟ برای خاطری که حرفاشو مردم نگاه می‌کردن می‌دیدن درسته، در واقعیات زندگی خودشون اونو میدیدن.
معظم له بودا راجب اون مرد دو شرف میزد، آقای ترامپ یعنی. خلاصه امیدواریم بازم از این حرفا دهن معظم له بشنویم، یه جوری ایشون نرمش قهرمانانه کنن، دیگه هیچ جایی برای دشمنی ابلهانه باقی نمونه، هم خودشو هم ما رو یه بار برای همیشه از این وضعیت خلاص کنن، تمومش بره پی کارش به خدا. والا
دیگه تمومه، هرچی بهم گفتی دروغه، اون که عاشق باشه هیچ وقت از پیش عشقش نمیره. برو دیگه نده منو عذابم، حال دیگه نمیمونی مرا هم، تو خراب کردی همه رویایی و که واسه تو ذهنم ساختم. آره نامم چرا بازی دادی قلب منو، خوارم دیمونه میشم تو نرو، گفتی همیشه من کنارتم بعدی رفتی واسه همیشه تو. چرا بازی دادی قلب منو، خوارم دیمونه میشم تو نرو، گفتی همیشه من کنارتم بعدی رفتی واسه همیشه تو.
بریم سراغ
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
دیدید.
Con combatientes cubanos.
Never and never again. Salipi.
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
کاویانی در ایستگاه بین الملل. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
خیلی ممنونم،
خیلی خوش اومدین.
متشکرم.
شما نبودی خیلی وقت بودا
دیگه،
رفته بودی سفر،
کم لطفی شما بود.
خب هانا بهمون بگو که چی شده، شنیدیم اعتصاب شده، جنگ شده، کودتا شده تو ونزوئلا میگن، چه خبره؟
بعد اینجوری بگیم که
هر
مسئله همینه. اگر که بخوایم روایت مثلا خود دولت ونزوئلا، نیکولاس مادورو که حاکمیتش به چالش کشیده شده چند ماهیه، ایران، سوریه، اینها رو بخوایم، یا بولیوی بخوایم، اینها رو گوش بکنیم،
اینا پشت سر مادورو هستن.
اینا معتقدند که اتفاقی که روز گذشته افتاده کودتای نظامی بوده و شکست خورده به دلیل اینکه نظامیان از خوان گوایدو حمایت نکردن. اما
چی شده؟ اول از اولش
همون مسئله اینجاست که روز گذشته خوان گوایدو که رهبر اپوزیسیونه توی ونزوئلا و کشورهای
رسمیت شناخته نشدین،
خب همون دیگه، کشور مثلا 50 کشور، کشورهای غربی، اتحادیه اروپا، آمریکا، اینها به رسمیت شناختن گوایدو رو. اما
گوایدو همین آقای جوونتریه که رهبر 35 ساله مخالفینه،
بله، و رئیس شورای ملی، بله، ونزوئلا است. او به رسمیت شناخته شد از سوی این کشورها در جهان، اما نیکولاس مادورو قدرت رو ترک نکرد، حاضر نشد که مذاکره ای انجام بشه با این اپوزیسیون و مخالفانش.
گفت اینا خست و خاشاکن و اینا.
آره، و ماجرا چنان پی گرفته شد که در طول این مدت بحث کمک‌های بین‌المللی داشتیم، به دلیل اینکه ونزوئلا با وضعیت اقتصادی وحشتناکی روبرو است. در طول ماها قطع آب و برق داشتیم، کمبود مواد غذایی و لوازم پزشکی داشتیم و همه اینها به اینجا ختم شد که دیروز صبح آقای گوایدو اومد یک ویدیو منتشر کرد اول صبح و گفتش که آقا بیاین به من بپیوندین برای اون چیزی که او گفت فاز آخر عملیات آزادی. از همین جهت هست که خود اپوزیسیون یا مثلا آمریکا که از این اپوزیسیون حمایت میکنه اسم کودتا رو برای یک همچین اتفاقی استفاده نمیکنه. و آقای گوایدو میگه که هوادارانش نظامیان بیشتری هستن و دیروز انتظار میرفت که ما شاهد این باشیم که نظامیان بیشتری در کنار گوایدو در خیابان باشند، اما اینگونه نشد.
الان ولی رسما دولت دست مادورو.
و آقای مادورو هم شب اومد گفتش که خیلی تبریک میگم به مردم ونزوئلا، ما شکست دادیم اینها رو. منتها اون چیزی که ما الان منتظرش هستیم، الان حدود ساعت 10:10 صبح در ونزوئلا، اینکه با توجه به اینکه روز جهانی کارگره که یک روز بسیار مهم و تاثیرگذار در فضای یک ساله در تقویم ونزوئلا است، با توجه به اینکه اتحادیه‌های کارگری در اونجا قدرت دارن، پرنفوذن،
احتمال تجمعات و اعتراضات هست،
دعوت کرده گوایدو مردم هوادارانش رو که بیان به خیابون و اون چیزی که میگه بزرگترین تظاهرات تاریخ ونزوئلا رو امروز رقم بزنن. اما اینکه چه خواهد شد از اینجا به بعد حالا سواله، به دلیل اینکه آمریکا دیشب خیلی هشدار داده هم به ونزوئلا حکومت مادورو و هم به کوبا مشخصا، به دلیل اینکه مثلا امروز آقای بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید وقتی صحبت کرده گفته که حدود 25,000 نیروی نظامی کوبا در ونزوئلا هستند و اگر اینها فضای ونزوئلا رو خالی کنن مادورو یک شبه سقوط میکنه حکومتش. و حرفی که آمریکایی‌ها میزنن، خصوصا وزیر خارجه آمریکا دیشب گفته که آقای مادورو آماده بوده که هواپیمای آماده بوده که او رو به کوبا ببره دیروز، منتها روسیه رأیش رو زده و آقای مادورو در ونزوئلا باقی مونده. در نتیجه خیلی طبق معمول همه این فضاهایی که من همش میام صحبت میکنم میگم پیچیده است، این دیگه یکی از پیچیده ترین وضعیت هایی است که هم اکنون ما
ولی خب تعداد زیادی زخمی و
ده‌ها زخمی داشته دیروز، به خاطر اینکه اتفاقی که افتاد این بود که خب حکومت مادورو اومد تو خیابون با نیروی نظامی اومد و با هوادارهای گوایدو درگیر شد، خودروی زرهی از رو مردم رد شد. چیزی که من الان میدیدم 65 من 65 مجروح میدیدم که خبرگزاری بین المللی گزارش کرده بودند، اما با توجه به وضعیت نامعلومی که در سطح خیابون دیروز بوده احتمال این که این تعداد بیشتر هم باشه هست، چون درگیری ها خیلی خشن بود دیروز
با این تجمعات که امروز قرار بشه. امروز الان صبح اونجا گفتی
10 و 10 دقیقه است. 10 و 12 دقیقه صبح.
تو همه ساعت ها رو حفظی. ژاپن چند الان بگو.
نه دیگه، اونجا که راجبش صحبت میکنم میدونم ساعت چند.
خب ببینیم چی میشه به کجا کشته میشه.
در امروز روز حساسی است در ونزوئلا.
یادت چند وقت پیش راجع به اوکراین صحبت کرد و ریاست اون رئیس جمهوره که آقای که الان رئیس جمهور البته اون موقع
آره ولادیمیر زلنسکی که صحبت کردیم، آقای کمدیانی که از اینکه در یک سریال نقش معلمی که رئیس جمهور رو بازی کرد تبدیل شد امروز به
واقعیت.
حدود 10 روز پیش مرحله دوم انتخابات اوکراین هم انجام شد، اما 48 ساعتی است که به صورت رسمی آقای زلنسکی دیگه به عنوان رهبر جدید اوکراین شناخته میشه.
بالای 70% رأی آورد.
بالای 70% رأی آورد. 61% مشارکت مردم بود در این مرحله دوم انتخابات و واقعا اتفاق عجیبی بود در صحنه بین الملل. ولی کلا اوکراین از اون کشورهایی است که اتفاقات عجیب اینچنینی درش میفته. اگه یاد باشه آقای پروشنکو هم کسی بود که تاجر شکلات بود. حالا از تاجر شکلات رسیدیم به آقای زلنسکی که خیلی کارزار انتخاباتیش رو بر مبنای شفافیت و مبارزه با فساد و اینها چیزهایی که پروشنکو بهش متهم شده بود بنا کرده، اما خودش به هر حال صحبت‌های دربارش میشه. امروز می‌دیدم که مثلا صحبتی بود، یک گزارشی بود که همسر آقای زلنسکی یک خونه خیلی لوکسی رو موفق شده با نصف قیمت از یک تاجر بزرگ بخره. می‌دونی یعنی این جور اتفاق‌ها وقتی میفته ناظرای این کشورها رو به این حدس و گمان وامی داره که خب حالا زلنسکی میخواد چیکار کنه، بله، و چه جوری با اون فساد مبارزه بکنه. در نتیجه حالا باید دید اول راهشه و باید دید که
خودش هم درگیر اون فساد میشه یا نه،
زلنسکی چه کار خواهد کرد. بله
بسیار خوب. میدونم تو کارشناس جانوران و محیط زیست و اینا نیستی، ولی میخوام راجع به یک نهنگی ازت سوال کنم. یک نهنگی که به نهنگ جاسوس حالا بهش معروفه توی نروژ پیدا شده و
آره اینم خیلی جالب بود. این نهنگ توی آبای نروژ پیدا شد، یک کمربندی داشت، نمیدونم تصاویرش رو دیدی.
بیچاره خیلی تنگ بود،
آره خیلی تنگ بود بیچاره. بعد فهمیدن که وقتی که بعد مشکلی که وجود داشت این بود که این نهنگ دو سه روز می اومد نزدیک قایقای نروژی
گرسنش
بوده و اینا بالاخره متوجه میشن که آقا این یک کمری دورشه و کمره رو که باز میکنن متوجه میشن که روش نوشته یعنی مبدأش رو سن پترزبورگ پیدا میکنن. بعدش هم یه گوپرو، این دوربینای گوپرو وصل بوده به
از دوربینا ظاهرا کنده شده بوده، ولی آره اون اتصالات گوپرو
آره اتصالات گوپرو روش بوده. خلاصه داستان به اینجا کشید که مقامای نروژ معتقدن که نهنگ توسط روسا تعلیم دیده، چون نهنگ واقعا تعلیم دیده است. اگر که ببینی ویدیو و اینها رو متوجه میشی که این نهنگ تعلیم دیده است که میتونه با آدمای ارتباط برقرار بکنه و گفتن که روسیه به هر حال سابقه اینو داره که برای مثلا حفاظت از پایگاه‌های دریایی چنین حیوانات دریایی رو تعلیم بده. اما اینم میدونیم که کلا نه فقط روسیه، آمریکا هم همینطور از حیوانات برای این جور مصارف استفاده کردن. مثلا آره مثلا نیروی دریایی آمریکا برای از دلفین آره از دلفین استفاده میکنن برای یافتن اشیا زیر آب مثلا. آها. تعلیم میدن. البته همه اینها رو هم باید بگیم که در حالیه که حامیان حقوق حیوانات معتقدن که استفاده از حیوانات در اینجور موارد نقض حقوق حیوانات. به هر حال نهنگ رو نروژیا کمر رو باز کردن و غذا هم بهش دادن و برش کردن که بره به زندگی خوش و خرمش در آبهای نروژ ادامه بده.
ای بابا
مشخص هم نشد. البته یه سری از کارشناسا گفتن که روسی نبوده، حالا این که دقیقاً دیگه
روسا هم تکذیب کردن دیگه.
آره مأمور کجا بوده دیگه،
نهنگ دو صفر
با خود نهنگ دو صفر رفت.
والا دیگه جاسوس آبی ندیده بودیم اینجوری، نهنگ و دلفین ندیده بودیم که این انسان دو پا چه میکنه واقعا با اطرافش چه میکنه. ممنونم ازت هانا. هانا کاویانی رو در توییتر هم فالو کنید با همین شناسه هانا کاویانی. میره کلا، خدافظی هم نمیکنه، اصلا تحویل نمیگیره ما رو، اصلا حال نمیکنه با همون کلا. ای بابا. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Sing this song if she reads all the lyrics.
جون به نظر من چون ما تو ایران هیچ وقت هیچ مقام جهانی خاصی نداشتیم، الان مردممون دلشون نمیاد مقام عصبانی ترین کشور جهان رو به این آسونی از دست بدن. ولی گذشته از شوخی، من خودم با خشونت به شدت مخالفم. زهرا هستم از تبریز.
بله خیلی ممنونم. البته مقام جهانی که داشتیم، به هر حال چند سال تو کشتی اول شدیم، تو وزنه برداری مدال آوردیم، ولی خب به مدال طلای عصبانی ترین مردم دنیا برسیم دیگه اینم میذاریم کنار، کشتی وزنه برداری باش پوز میدیم دیگه. فعلا بعد از ارمنستان و عراق سومیم، ببینیم چی میشه. مسئول تولدا سلام علیکم، بیا بگو از متولدا چه خبر؟
بله با سلام و درود بله. خدمت شنوندگان عزیز، این هفته تولد آدری هپبورن با نام اصلی آدری کاتلین راستنه.
بله بازیگر معروف فیلمای رومن هالیدی، تعطیلات رومی و بریکفست ات تیفانیز یا صبحانه در تیفانی.
بله آدری هپبورن متولد 4 می 1929 و سال 1953 توی همین فیلم تعطیلات رومی با گریگوری پک همبازی بود. بابت نقشش توی این فیلم برای اولین بار جایزه اسکار، جایزه گلدن گلوب و بفتا رو برای بهترین بازیگر نقش زن گرفت.
یعنی هر سه جایزه رو برای اولین بله بار بود که میگفت.
برای اولین بار بوده و اینکه کلن اولین بازیگر زنی بوده که همزمان برای یه فیلم سه تا از جوایز مهم سینمایی رو گرفته.
کل واجب شد یه بار دیگه برم این فیلم رومن هالیدایو ببینم.
آره من خودم هم باید برم ببینم دوباره.
آره.
یه فیلم دیگه‌اش رو هم گفتی فرشید، صبحانه در تیفانی. سال 1961 این فیلمو بازی کرد و برای این فیلم هم هپبورن نامزد جایزه اسکار و گلدن گلوب بابت بهترین بازیگر نقش زن شد.
آره این فیلم از روی رمانی به همین نام نوشته ترومن کاپوتی ساخته شده. رمانش به فارسی هم ترجمه شده اتفاقا.
بله یکی دیگه از فیلم‌های معروف هپبورن فیلم مای فیر لیدی یا بانوی زیبای من بود که سال 1346 هم در ایران به فارسی دوبله شد.
بله بل جالبه بدونین که فرهاد مهراد خواننده هم توی دوبله این فیلم حضور داشته.
آره جای پدر آدری هپبورن آواز میخونه.
آره.
فکر کنم از اولین تجربه های خوندنش بوده.
آره بریم یه ذره‌ش بشنویم.
خدا گذاشت زور تو بازوامون که از اونا نون درست برامون، خدا گذاشت زور توی بازوامون، اگه یه جو شانس داشتیم، اگه یه جو شانس داشتیم تو بر یکی جامون میذاشتیم، آی یه جو شانس، آی یه جو شانس، آی یه جو شانس رحمتی نداشتیم، شراب کزون لولیم تو این دنیا، وقتی خوردیم نیستیم دیگه سر پا، شراب که از اون لولیم تو این دنیا، ما اگه یه جو شانس داشتیم، اگه یه جو شانس داشتیم ما رو شراب اصد میداشتیم.
صدای فرهاد مهراد رو شنیدین در دوبله فیلم بانوی زیبای من در نقش پدر آدری هپبورن.
یکی دیگه از فیلم‌های معروف آدری هپبورن فیلم سابرینا بود. ماشاءالله انقدر فیلم‌هاش زیاده همینجوری داریم یادش میافتیم.
آره فیلم سابرینا آره. یکی از فیلم‌های معروف دیگه‌اش بود که کنار بهترین‌های سینما مثل همفری بوگارد و ویلیام هولدن بازی کرد. کارگردان هم که بیلی وایلر بود.
بر بچه‌های شاخ سینما همه جمع بودن دیگه. کلاً توی چند تا فیلم بازی کرده؟
توی تقریبا 30 تا فیلم بازی کرده، بیشتر از 30 بار نامزد جوایز مختلف سینمایی شده و 10 بار همین جوایز رو گرفته.
برای فعالیت‌های خیرخواهانه‌اش هم خیلی معروف بود اتفاقا.
آره درسته، از دهه 70 میلادی خیلی جدی شروع به این کار کرد و از سال 1983 تا آخر عمرش هم سفیر سازمان یونیسف بود.
بله آدری هپبورن ژانویه 1993 از دنیا رفت. یادش گرامی، تولدش هم مبارک. بریم یه قسمت از موزیک مون ریور رو بشنویم از فیلم صبحانه در تیفانی با صدای آدری هپبورن.
Someday, oh.
you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. A huckleberry friend, Moon River and me.
هرچند عقربه‌های ساعت همیشه در حال رفتنن و کسی هم جلودار رفتنشون نیست، اما این ماییم که گاهی نمیخوایم همراه با قایق زمان پیش بریم. انگار چیزی از ما و برای ما مونده توی گذشته که نمیخوایم ازش جا بمونیم تا اون لحظه رنگ خاطره بگیره و بره توی کلکسیون خاطره‌های خوب زندگیمون. هرچند بیهوده است این تلاش و ما بخوایم یا نخوایم همگی اسیر عقربه‌های ساعتیم و این حرکت دواری که سرگیجه بدون پایان زندگی رو برامون معنا میکنه، اما شاید بشه با قدر دونستن لحظه‌های اکنون و تقدیر از ثانیه‌هایی که همین الان دارن مثل آب از لای انگشتان دستمون میریزن و میگذرن و ناپدید میشن، حداقل بخشی از این جاودانگی رو تجربه کرد. و در آخر این ماییم که بین حسرت رفتن و اسرت موندن سرگردونیم. شاید معنی زندگی هم همینه. گاهی چاره ای نیست جز این که پل بزنیم از خاطره تلخ تلخی ها به عشق، به دستان گرما بخشی که شاید بشه باهاش اندکی این استکاک، این اعوجاج ناچار روح رو برای لحظه ای فراموش کرد.
من به دستان تو پل بستم، به زیبا تر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزها کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگیم باران خواستم، من برای شهر دلتنگیم باران خواستم. از تو میخوام، از این هم با تو تنها